بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا برأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. اول ادعای وحدانیت ربوبی را فرمود که الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. بعد ادله قطعی بر وحدت رب اقامه فرمود، در پایان شمود لآیات نقوم یعقلو. اگر کسی اهل تعقل نبود از این آیات بهره نمی برد و توحید ربوبی را استنتاج نمی کند. قهرن به غیر خدا پناهنده می شود. اگر کسی عاقل نبود و از این ادله توحید ربوبی را استفاده نکرد لابد به غیر خدا سر می سپارد. چرا؟ چون نه احتیاج خود را می تواند انکار کند، نه نیازمندی خود به علل و عوامل بیرونی را می تواند انکار کند. چون اون بینش را ندارد که رافع حاجت خدای غنی، به غیر خدا اعتقاد پیدا می کند. وقتی به غیر خدا اعتقاد پیدا کرد به او محبت می ورزد، مهر می ورزد. وقتی به او محبت پیدا کرد از او اطاعت می کند. وقتی از او اطاعت کرد از اطاعت خدا می برد. وقتی به او محبت پیدا کرد از محبت خدا منقطع می شود. خدای سبحان ادله توحید را که اقامه کرد اونگاه فرمود سر این که این گروه به غیر خدا معتقد می شوند اولا، بعد محبت پیدا می کنند ثانیا، بعد اطاعت می کنند ثالثا، این است که فکر می کنند از غیر خدا کار ساخته. چون هر پیروی نتیجه یک گرایش درونی است و هر گرایش درونی نتیجه یک بینش فکری است. اگر شخصی از شخصی یا آسمانی یا زمینی اطاعت می کند برای آن است که اون آمر و اون مطبوع برای او محترم و محبوب است. و اگر به یک موجودی احترام می کند یا نسبت به او محبت دارد برای آن است که او را منشأ کاری می داند، یا در گذشته از او کاری براق دارد یا در آینده به کار او امیدوار است. یه وقت انسان در گذشته دور یا نزدیک خطری دامنگیر شد که به وسیله یک شخصی برطرف شد، یا خیر و احسانی در گذشته به وسیله شخصی برسیده و همچنین در آینده امیدوار است که به وسیله شخصی خطری از خطرات او برطرف می شود، یا به وسیله مقامی خیر از خیرات به او برسد. این امور چهارگانه هر کدام باعث پیدایش یک بینش است. اگر در گذشته به وسیله یک شخصی ضرری از او برطرف شد یا خیری به او رسید باعث می شود که انسان اون مبدع را منشأ اثر بداند اولا، نسبت به او احترام و محبت قائل بشود ثانیا، و از او در مقام عمل اطاعت کند ثالثا. همین امور نسبت به آینده هست. اگر امیدوار است که در آینده خطری از خطرات او را کسی برطرف کند یا خیری از خیرات به وسیله شخصی به او برسد، این بینش به او محبت و احترام می‌دهد و به دنبال محبت و احترام اطاعت و پیروی هم هست. از این امور چهارگانه که بگذریم، گاهی ممکن است یک شخصی منشأ یک خیری باشد ولو به انسان نرسد، کمالی دارد که به ما نمی رسد، مربوط به خودش است یا به دیگران، ولی همین که او کمالی دارد
از کسی ضرر و خطر را برطرف کرد یا به کسی سودی رسوند، او محبوب ما خواهد بود و در نتیجه برای او حساب خاصی باز می‌کنیم. اون چه که به ما برمیگردد یکی از امور چهارگانه است. ممکن است چیزی به ما بر نگردد و فی نفسه یک کمالی داشته باشد که به دیگری خیر برساند یا از دیگری شر را برطرف کند. اینها باعث پیدایش اون گرایش و محبت است و به دنبال او اطاعت. خدای سبحان می فرماید اون ادله قطعی برای یک انسان عاقل و متفکر کافی است که کل کارها به دست خدا، و اگر کسی عاقلانه نیندیشید از اون ادله بهره ای نبرد، بداند که روزی فرا می رسد که می بیند ان القوة لله جمیعا. اگر در اون روز برای او روشن شد که ان القوة لله جمیعا، نه دفع ضرر گذشته یا جلب منفعت گذشته را به غیر خدا اسناد می دهد، نه دفع خطر آینده یا جلب محبت آینده را به غیر خدا نسبت می دهد، نه کمالی را بر استقلال برای غیر خدا قائل هست. اگر در آینده ببینن که ان القوة لله جمیعا، اونگاه می فهمن که عمر را به بتالت گذرونده. چرا؟ چون اون که منشأ اثر بود اون را ندیدن، اون که زار و نافع حقیقی بود اون را ندیدن، اون که زار و نافع نبود او را دیدن. لذا در این کریمه می فرماید این که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، موجودی را مثل خدا اتخاذ می کنن، یعنی او را منشأ اثر می دانن. و چون خدا منشأ اثر است، محبوب است، و چون محبوب است مطاع است. اگر کسی غیر خدا را مثل خدا منشأ اثر دانست در اثر این بینش اشتباهی، به غیر خدا محبت پیدا میکند و از غیر خدا اطاعت میکند. فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، وقتی غیر خدا را مثل خدا در آثار تلقی کرد، اونگاه تبعات این جهان بینی باطل را هم تحمل میکند. اول محبت است، بعد اطاعت. یحبونهم، اون انداد را که حب الله، ولی والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی اونها که عاقلن و از این ادله فهمیدن کار فقط از آن خداست، به دنبال اون جهان بینی الهی به خدا محبت دارن و از خدا اطاعت میکنن، و اطاعت اونا و محبت اونا شدیدتر و قویتر. اونگاه فرمود ولو یر الذین ظلمو اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب، یعنی اون روز اگر خدا محبوبه، محبوب حقیقی، این گروه چون غیر خدا را ند و مثل خدا اتخاذ کردن، خیال کردن که از اونها کاری ساخته، البته موجودی که منشأ اثر باشد به یک از این جهات یاد شده محبوب است، اونها خیال میکنن که از غیر خدا کاری ساخته، لذا غیر خدا را مثل خدا اتخاذ میکنن از ذره جهان بینی اولاً، محبت میورزن ثانیاً، اطاعت میکنن ثالثاً. لکن خدای سبحان فرمود اینا روزی در پیش دارن که برای اونها روشن می شود ان القوة لله جمیعا. این ان القوة لله جمیعا نه به این معنی که امروز قدرت ها تقسیم شده است، در قیامت قدرت ها یک جامل خدا می شود. امروز و گذشته و آینده برای خدای سبحان یکسان است، نه اینکه در قیامت همه قوت ها مال خدا می شود، بلکه در قیامت معلوم می شود که همه قوت ها و قدرت ها مال خدا بود و هست و خواهد بود. قیامت ظرف ظهور این حقیقت است، نه ظرف حدوث این واقعیت. نه اینکه در قیامت این قوه مال خدا می شود و در دنیا بعضی قوی باشند، بعضی دیگر هم قوی و خدا هم قوت داشته باشد، ولی در قیامت که نفخ صور شد، بساط زمین و زمان برچیده شد، اون روز خدا قوی مطلق بشود. اینطور نیست. این که فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، نه یعنی امروز دیگران مالکم و خدا هم مالک است، ولی فردا که همه رخت بستن ملکیت همه زائل می شود و خدا اون روز مالک می شود. خدا اگر رب العالمین است، خالق کل شیء است، به قوه او مطلق و نامحدود است، امروز هم غیر از او کسی قوی و صاحب قدرت نیست. منتها برای کسانی که عاقلن این مسئله امروز معلوم است، برای کسی که این عقل الهی را ندارد فردا معلوم می شود. فردا معلوم می شود که همه قوه مال خدا بود و هست و خواهد بود، نه اینکه فردا قوه ها مال خدا می شود. این که فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، نه به این معناست که امروز لغیر الله هست فردا لله، نه امروز هم لله هست فردا هم لله. منتها عاقل امروز می فهمد، جاهل فردا می فهمد. امروز عاقل میفهمد و به دنبالش محبت الهی دارد و اطاعت دینی، جاهل امروز نمیفهمد، فردا میفهمد و به دنبالش هم میبیند که ان الله شدید العذاب. خب اگر قوه فقط و فقط مال خداست، پس اگر در گذشته ضرری از انسان برطرف شد به عنایت حق بود، خیلی در گذشته به انسان رسید به عنایت حق بود، در آینده ضرری از انسان دفع می شود به عنایت حق است، خیلی در آینده به انسان می رسد به عنایت حق است. دیگری کمالی دارد که برای خودش نافع است یا برای اغیار نافع است، کاری به ما ندارد، این به عنایت حق است. و همه موجودات جهان امکان می شود مظاهر حق. اونگاه کسی نه مظهر را مستقل می بیند، نه به مظهر دل می بندد، نه از مظهر پیروی می کند. سراسر جهان می شوند وسائل و هرگز کسی وسیله را به استقلال دوست ندارد. و اگر خدای سبحان دستور داد که وسیله ای را دوست داشته باشید، ما را به اون مظهر صحیح وادار کرد، ما را از اون راه آشنا کرد، این یه راه راه خوبی است. مثل این که خدای سبحان به ما فرمود اگر خواستید گرم بشید برید در برابر آفتاب، اگر خواستید سیراب بشوید برید از آب زلال استفاده کنید. اون آب زلال را خدای سبحان به ما آموخت، فرمود وقتی تشنید آب دوست داشته باشید. این که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، یعنی وقتی تشنه کمالید انسانهای کامل را دوست داشته باشید. اینا آب زندگی هست، اینها شما را به مقصد میرسانند، اینا هرگز دایه ای ندارن، محبت اینا محبت خداست، برای اینکه اینا سرگردان نمی کنن کسی را. هرگز انسانهای کامل انبیای الهی مردم را به سوی خود دعوت نمی کنن. اگر شما دوست اینها بودید هر کاری که اینا می کردن می کنید. اینا خود را عبد محض می دانن، شما هم عبد محض خواهید شد، به دنبال اینا حرکت کنید، اینا شما را می رسانن به مقصد، چون خودشون در راه هن. بنابراین اگر امروز روشن نشد که ان القوة لله جميعا، فردا روشن می شود، ولی با عذاب روشن می شود. این هم یعلمهم الکتاب والحکمت است، هم یبشرهم برحمت من الله است، هم ینذرهم بنعمت است. این تعلیمی است با انذار آمیخته. فرمود قوت فقط و فقط مال خداست، نه دیگران هم قویین و خدا هم قوی است، منتها خدا اقواست. چون اگر قدرت خدا نامحدود شد، غیر در برابر قدرت نامحدود فرض ندارد. وقت هر چه هست می شود مظهر حق، هر چه هست می شود فیض حق و کار حق. نه عوامر مولوی، عوامر مولوی است، منتها مشتمل بر مصلحت است. مثل اینکه روزه گرفتن را، مثل نماز خوندن را، این امر امر مولوی است، منتها مشتمل به مصلحت است. فرمود اقیم الصلاه، بعد فرمود این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، بعد فرمود کتب علیکم الصیام، بعد فرمود لعلکم تتقون. این امر مولوی را با اون مصلحت الهی تبیین کرد. اینجا فرمود لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی، بعد فرمود اینا اولیای الهی هن، اینا انسانهای کاملا که در راه شما را مقصد می رسانند. اونگاه در این آیه کریمه فرمود اگر جهان بینی باطل بود، یعنی غیر خدا را مثل خدا پنداشتن، به دنبالش مسئله محبت هست و به دنبال محبت مسئله اطاعت هم هست. یحبونهم کحب الله ولی والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا، اینا که ظالم شدن به اشد انهای ظلم، چون ان الشرک لظلم عظیم، این ظالمین میبینند که ان القوة لله جميعا. ولو یرى الذین ظلموا یرون العذاب ان القوة لله جميعا. خب اگر اون روز فهمیدن ان القوة لله جميعا، اون روز میفهمن که اون چه که اینها معتقد بودن باطل بود، محبوبشون بود باطل بود، مطاعشون بود باطل بود. و ان الله شدید العذاب، بحث این آیه البته تمام نشده هنوز، ولی در تتمه اون جمله آیه بعد را باید بخوانیم. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اون متاعها و زماندارهای باطل از اتباع و مطیعانشون تبری میکنن، چون در روز خطر کاری از اونا ساخته نیست. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اونا که گفتن اتانا سادتنا و کبرانا فعزلون السبیلا و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، در اون روز میبینن اسباب از اینها گسیخته شد و گرفته شد. نه یعنی در روز قیامت نظام علیه و معلول نیست، هر ممکنه بالاخره معلول هست و علت میخواد. نظام سببی و مسببی در کل جهان هستی هست، چه در دنیا چه در آخرت. این طور نیست که اگر نظام به آخرت تبدیل شد علت و معلول از بین برود، نظام علی به هم بخورد. اونجا هم اگر کسی را خواستن اکرام بکنن بهش میبرن، نظم خاص دارد. اگر خواستن عذاب بکنن به جهنم میبرن، نظم خاص دارد. اونجا هم اگر خواستن کاری انجام بدن از راه سبب خاص خودش انجام بدن. منتها اون روز نظام علی و معلولی معلوم می شود به دست خدا. تقطعت بهم الاسباب، نه یعنی سبب از سببیت می افتد، دیگر سببیت در عالم نیست. اونجا هم نظام علی و معلولی است. اون بیان مبارک است امیر سلام الله علیه که کل قائم فی سواه معلولون، که اختصاصی به دنیا نداشت. هر چه که هستی او عین ذات او نیست، نیازمند به علت است. در قیامت هم مثل دنیا نظام علی و معلولی حاکم است. اونجا کاری بی سبب یافت نمی شود، منتها در اونجا معلوم می شود که سبب ساز و سبب آفرین چیست. معلوم می شود همه و همه مجاری فیضه. الان اگر کسی برای او روشن شد که آب از چشمه می جوشد و این شیرها و این سرایها و این لوله‌ها همه و همه، چه روی زمین چه زیر زمین، همه مجاری اون آبن، هیچ کدام آب ندارن، هیچ کدام رفعتش نمی کنن، از هیچ شیر و لولی کار ساخته نیست، اون که رفعتش می کند آب است و اینا مجرای آبن. خب هم لوله و شیر و این سرایهای زیر زمین و روی زمین را در حد وسیله نگاه می کند و هم آب را رفعتش می داند. اون روز روشن می شود که همه علل سمایی و ارضی همه و همه مجاری این فیضه، از هیچ چی کار ساخته نیست. اون که همه کار است خدا. این معنا امروز برای موحدین روشن است، فردا برای دیگران روشن می شود که تقطعت بهم الاسباب، نه مقدور اونهاست که کاری انجام بدن، چون خدای سبحان به عنوان قوه مطلقه ظهور کرد، نه مقدور دیگران است، نه سبب و مسبب سببیتشون از بین رفت. سبب هست، مسبب هست. اگر کسی خواست بهش برود به سبب عمل صالح میرود، اگر کسی را به جهنم میبرن به سبب عمل صالح او میبرن. این چنین نیست که در قیامت نظام سببی و مسببی گسیخته باشد، منتها اون روز روشن میشود که همه علل و اسباب مجاری فیض ذات اقدس اله هست. نه علل و اسباب هست، منتها این که اینا میپنداشتن علل و اسباب به دست زید و عمرو است، این چنین منقطع شد، از اینها قطع شد. نه تقطعات الاسباب، نه تقطعات السببیه، نه که سببیت از بین رفت. اون که زمینه خیر را فراهم کرده در دنیا و در آخرت برای یکسان است، منتها در آخرت کاملتر میبیند به این که مسبب اسباب خداست. به این معنای سوره نحل برای او روشن شد که به ما بکن من نعمتن فمن الله. در دعاها میگد که اللهم ما بنا من نعمتن فمنک. و اون که بیگانه است نمیداند که قوه مطلقا مال خداست و سببیت مطلقا در تحت تدبیر خدای سبحانه. این ان القوه لله جميعا، نه یعنی اون روز همه قوه ها مال خدا می شود، بلکه اون روز معلوم می شود که همه قوه ها از آن خدا بود. گایم برای اینکه این شرکش توجیه کند به عنوان من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق سرپوشی رو شرک مستترش می گذارد. من لم یشکر المخلوق اون ادب ظاهری نباید طوری بشود سرایت بکند به اون بینش اعتقادی که انسان به دنبال زید و عمرو حرکت کند. ادبتون رو حفظ کنید، این ادب اجتماعی کار خوبی است، اما بدانید اون کسی که این شیر رو باز کرده دیگری است. اون که مقلب القلوب است قلب او را راهنمایی کرده به این سمت بیاد. بو قدرت داد، دست داد، پا داد، حرکت داد، نیروی اراده داد بسن به شما آمد. مبادا یه وقتی اشکرکم لخالقه اشکرکم لمخلوقه یا من لم یشکر المخلوقی که مستفاد از این روایت است، این مصحح اون شرک مستتر باشد. معصیت که در دار تکلیف هست، اونجا جای معصیت نیست، اونجا نتیجه معصیت است. معصیت ها چون به نقصان و فقدان و شرور و امثال ذلک برمیگردد. این را فرمود کل ذلک کان سیئه این در ربک مکروها و تعود معصابش من سیئتن و من نفسک. از انسان بالا نمی رود چون نقص است، نقص به علل عالی راه ندارد. و اما اون چی که خیر است و باعث اتخاذ انداد می شد اون را می فهمد قوه است و قوه هم مال خداست. عدم است نسبت به قوه عاقله، وگره نسبت به قوه شهوت یا نسبت به قوه غضب که قوای ما دونن کمال وجودی است و برای اینا شر نیست. نسبت به این که مطابق عقل و شر نیست شر است. این به خواست خدا در اول سوره مبارکه نساء خواهد آمد. نه همین اسباب باقی معلوم می شود مسبب دیگری بود، اونا که اصلا سببیتی نداشت. اینم که سبب هست واقعا آب رفع آتش می کند، واقعا فلون شخص این کار انجام داد. خب اینها در حد علت مستقله کار انجام میدن یا مظهر انجام کارن؟ اگر اینها را در حد علت مستقله کسی بپندارد می شود یتخذوا من دون الله اندادا، اما اگر در حد مظاهر خدای سبحان بپندارد و معتقد باشد میداد خدا رب العالمین است، اینا را با شش مظهر نگاه میکنند. به مظهر که کسی دل نمیبندد. سببیت دارن، نه سببیت خیالی باشد، استقلال باطل است البته. بنابراین این دو مطلب را این آیه کریم بیان میکند، یکی این که در قیامت برای اونها این امر ثبوتی روشن میشود که ان القوه لله جمیعا، و یکی هم امر سلبی روشن می شود که از دیگران کاری ساخته نیست، نه اینکه نظام سببی به هم می خورد. اونجا هم مثل دنیا نظام سبب و مسبب است. در بهشت برای اهل بهشت مشخص است که منشأ کار چی، در دنیا برای یک انسان موحد روشن است که منشأ کار چی، و در آخرت همراه با عذاب برای دیگران مشخص می شود که منشأ کار کیست. هم ثبوت را به خدا نسبت داد که ان القوه لله جمیعا، و هم کمال را از غیر خدا گرفت و متقطعات به مل اسباب. پس از غیر خدا کاری ساخته نیست و کار فقط از خدا ساخته است. هر کدامشون که باشد بالملازمه دیگری را اثبات می کند. اگر قدرت مطلقه فقط مال خدا ان القوه لله جميعا، خب یقینا از غیر خدا قدرتی نشأت نمیگیرد. ان القوه لله جميعا بالمطابقه دلالت بر ثبوت قدرت مطلقه میکند، بالالتزام دلالت بر ثبوت عجز به طلب قدرت برای دیگران. این تقطعات بهم الاسباب بالمطابقه دلالت بر زوال سببیت از این اسباب میکند، بالالتزام دلالت میکند که ظاهر میشود مسبب همین اسباب خدای سبحانه. و این معنا فرق نمیکند، خواه در مسائل تکوینی خواه در مسائل تشریعی. چون هر تشریح به تکوین برمیگردد. لذا خدای سبحان هم در مسائل تکوینی فرمود به این که رب العالمین است، هم در مسائل تشریح فرمود به این که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یا امر خدای سبحان امر کرد که الا تعبدوا الا اياه و امثال ذلک، و هم وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود تعالوا الى کلمت سواین بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، و هم در اوامر دیگر و نواهی دیگر امر کردن که این الحکم الا لله یا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یا حکم موچه به مانند اون، که این آیات یکی پس از دیگری ملازم فرمایید تا از مجموع اینها استفاده بشود که چه در تکوین چه در تشریح انسان باید تابع محض خدای سبحان باشد. بعضی از این آیات راجع به اتخاذ امداد نظیر بت‌ها و امثال ذلک، در بعضی از این آیات ناظر به اتخاذ ارباب و رهبان است که رهبان را ارباب اتخاذ می کردن، که اینا در مسئله اطاعتهای تشریعی. در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 فرمود قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، اینا در مسائل تشریعی است. ولا نشرک بهی شیئا، که این نکره در سیاق نفی است، این لا نشرک بهی شیئا چون نکره در سیاق نفی است، هر چه غیر خداست شرک او را ابطال میکند. اونگاه در جمله سوم که محل ابتلای اهل کتاب بود به این صورت بیان فرمود ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما هیچ کدام نه دایه ربوبیت داشته باشیم به عنوان کبریا طلبی، نه عبودیتی در برابر کسی را بپذیریم به عنوان تذلل بیجا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فین تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. در همین سوره مبارکه آل عمران فود ما هیچ پیامبری را نفرستادیم که او داعیه داشته باشد مردم را به خود دعوت کند. آیه 79 سوره آل عمران است که ما کان لبشر ان یؤتی الله الکتاب و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، هیچ بشری حق ندارد که رسالت و نبوت را از خدای سبحان تلقی کند بعد داعیه داشته باشد مردم را به طرف خود دعوت کند، بگر از من اطاعت کنید مرا بپرستید، این چنین نیست. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون، فرمود حرف انبیا این است که شما ربانی باشید، عالم ربانی باشید. این خیلی پروبال میدهد به کسانی که به علوم الهی اشتغال دارند. انسان میتواند به خیلی از جاها برسد و حیفی که خودش ارزان بفروشد. فرمود ولكن كونوا ربانيين بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، در اثر درسی که میگید، در اثر تعلیمی که میدید عالم ربانی باشید، یعنی معلم انسانها باشید. به اون انسانی میگن ربانی که هم ارتباطش با رب العالمین قوی باشد و هم شأن تدبیریش نسبت به مردم در راه خدا قوی، به اون انسان میگن ربانی. هم به رب به خود ارتباط قوی دارد، هم رب و مدبر و مربی قوی برای دیگران است. فرمود عالم ربانی باشی. اگر نشد متعلم علی سبیل نجات، این در اون بیان نورانی است امین سلام الله علیه که فرمود الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات. در این آیه فرمود شما عالم ربانی باشید، گرچه در روایات دیگه عالم ربانی به اهل بیت علیه السلام تصدیق شده است، اما به عنوان حصر نیست، به عنوان فرد کامل است. اونا عالم ربانی هستند. فبود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، شیعیان اینا در برابر اینا متعلمن البته، اما نسبت به دیگران میتوانن عالم ربانی باشند. اونگاه در سوره مبارکه توبه اتخاذ ارباب را درباره پیروی اهل کتاب بیان کرد. آیه 31 سوره توبه این است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها را که ارباب اتخاذ کردن یعنی متا، نه در مسئله خالقیت یا در مسئله ربوبیت های تکوینی، بلکه در مسائل تشریعی اینا کورکورانه از اینا اطاعت می کردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که این درباره مسائل تشریعی، و المسیح ابن مریم، که این هم این درباره تکوین است. و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 30 اتخاذ انداد را زمینه زلالت می شمارد. فرمود و جعلوا لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتعوا فان مسيركم الى النار. همین معنا را با ذکر یک برهانی در سوره حامیم فصلت بیان کرد. در سوره حامیم فصلت آیه 9 این چنین آمده است که قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. ربوبیت مال او، خالقیت مال او، از کسی کاری ساخته نیست تا شما او را مثل خدا اتخاذ بکنید از طریق بینش اولا، بعد به او مهر ببرسید از در عاطفه ثانیا، بعد از او اطاعت کنی از در قانون گذاری ثالثا. و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. و در سوره مبارکه 8 مطلبی را ذکر فرمود که عدل همین مطلبی است که در آیه سوره بقره که محل بحث است ذکر. در آیه سوره بقره فرمود این گروه چون غیر خدا را ند و مثل خدا اتخاذ کردن بو محبت دارن. خب محبت همونطوری که در اون مقدمه بحث یاد شد به یکی از انها چهارگانه برمیگردد، یا در گذشته شری را از انسان دفع کردن یا خیری به انسان رسوندن که زمینه محبت است، یا امید آن است که در آینده شری را از انسان دفع کنن یا خیری به انسان برسانن که این زمینه محبت است. این امور چهارگانه زمینه محبت است. و اگر کسی برای او روشن شد که ان القوه لله جميعا، گذشته و آینده را زیر پوشش تدبیر حق می‌بیند. به غیر خدا دل نمی‌بندد و از غیر خدا هم نمی‌ترسد. ولی در آیه 13 سوره 8 همون لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، شما مؤمنین در میدان جنگ در دل‌های اهل کو رو باورتر از خدایید، اونا از شما بیش از خدا میترسن، چون به خدا معتقد نیستن، شما را منشأ قدرت میدانن، دیگر نمیدانن شما جنود الهی هستید، از شما بیشتر میترسن. همونطوری که در مسئله محبت به غیر خدا دلبسته بودن، در اینجا هم از غیر خدا میترسن. لانتم اشد و رهبتا فی صدورهم من الله ذالکه به انهم قوم لا یفقهون. پس فقاهت در امور اعتقادی اقدا میکند که انسان هرگز از غیر خدا نهراسد، چین که به غیر خدا هم دل نبنده. مطلب اساسی این است که قرآن کریم وقتی مسائل توحیدی را طرح میکند، چون کتاب نور است و تعلیم است و هدایت، اون را با مسائل اعتقادی و ایمانی طرح میکند. نظیر کتاب های عقلی نیست که فقط با برهان عقلی اکتفا بکند که خدایی هست. در کتب عقلی چه فلسفی چه کلامی سخن از محبت و کشش و امثال ذالک نیست، سخن از این است که چی هست چی نیست. خدا هست، واحد هست، علیم هست، قدیر هست و امثال ذالک. اما طوری در این کتاب های عقلی حرف بزنن که انسان را شیفته خدا بکنن، این کار در براهین عقلی نیست، اون ده حکمت عملی است یا اخلاق است یا عرفان است یا چیز دیگر است. در کتب عقلی سخن این است که خدا هست و این را هم یا از راه حدوث یا حرکت یا امکانی امثال ذالک اثبات میکنند. اما قرآن کریم طرزی خدا را اثبات میکند که محبوب آدم باشد، لذا از محبت سخن میگوید. بفرماید به این که چیزی که از بین میرود که دوست داشتنی نیست، خدا اونه که انسان دوستش داشته باشه. خب اینو شما در هیچ کتابی از کتابهای عقلی نمیبینید. محبت یک وصفی از اوصاف نفسانی جزء شئون عقل عملی مثل اراده است، نمیتواند حد وسط قرار بگیرد در مسائل جهان بینی. اما تو کتابهای الهی این چنین است. وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه برهان قائم کند، فرمود من عاقل دوست ندارم، این مهاجر. شما تو مسائل ریاضی نمیتوانید بگید من دوست ندارم که چه زاویه مثلث مساوی با دو تا قائم باشد. کار با دوست داشتن نیست. در مسائل فکری محض سخن این نیست که من میپسندم تا او بگوید من نمیپسندم. اما در مسائل اعتقادی و جهان بینی الهی که انبیا آموختن، اون عقل نظر را با عقل عمل دوختم. ابراهیم سلام الله علیه به عنوان حجت الهی برهان قام میکند، میفرماید من چیزی که از بین میرود دوست ندارم. کسی نمیتواند بگوید که خب دوست نداری نداشته باش، برای اینکه همه ما میدانیم که محتاجیم. پس باید کسی رو دوست داشته باشیم که مشکل ما رو حل کنه. انسان نمیتواند بگوید من مسکن نمیخوام، زندگی نمیخوام، لباس نمیخوام، هوا نمیخوام، آب نمیخوام، زمین نمیخوام. سراسر انسان احتیاج است. وقتی با محتاج دارن احتجاج میکنن، باید از در محبت با او سخن بگن که هم اون جهان بینیش تأمین کنن، هم علمی بو بیاموزن که با عمل آمیخته باشد. بنابراین از این که انسان سراسر حاجت هست حرفی در اون نیست. نمیتواند بگوید من حاجت ندارم و نمیتواند بگوید که من حاجتم رو خودم رفع میکنم. پس به کسی باید دل ببندد که نیازی او رو رفع میکند. در همین حد وسط برهان ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود که لا احب الآفلین، یعنی خدا باید محبوب باشد یک مقدمه، و چیزی که از بین می رود محبوب نیست این دو مقدمه. پس آفل خدا نیست این نتیجه. این حد وسط قرار دادن محبت نه راه امکان است که امام رازی این را روی را امکان امثال ذلک حل کرده، نه راه حرکت است که مرحوم صدر متعلیم برهان حرکت ازش استفاده کرده. برهان حرکتی که ابراهیم سلام الله علیه اقامه کرده همون فین الله یعطی به شمس من المشرق فاتح به من المغرب است، این برهان تام نیست. یا ربی الذی یحیی و یمیت برهان تام نیست، هم بر اساس نزد، هم بر اساس حدوث، هم بر اساس حرکت قابل تطبیق است. اما در آغاز احتجاج که خدا روی این حجت خیلی تکیه می کند فرمود و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، بعد این حجت رو نقل می کند. بعد از نقل این حجت هم فرمود و کذلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، قبلش اون تجدید، بعدش هم این تعظیم، وسط این حجت نقل می کند، معلوم می شود که با محتاجها باید از راه محبت احتجاج کرد که هم علمن اثر کند هم به عمل بنشیند. لذا خدای سبحان می فرماد اینا آفلین رو دوست دارن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، غیر خدا هر کی از آفل است. و ابراهیم خلیل سلام الله علیه می فرماد من آفل رو دوست ندارم. یعنی ما باید دوست داشته باشیم یک مبدعی را، و اون که فکر الهادی و مارکسیسمی دارد او به خرافات دل بسته است، او شانس دوست دارد. او برهان رو گوش نداد به دام خرافات افتاد، او به انبیا سر نسپرد به دام لنین ها افتاد. برای این که ممکن نیست کسی به کسی سر نسپارد، و اگر که اون که محتاج است و قانون میخواد باید محتاج به کسی سر به سپارد که آفل نباشد. لذا در این آیه محل بحث فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم، نه یعتقدونه، صرف جهانبینی مدرسه ای نیست. اینا واقعا مبتلا به محبت باطل هست. محبت صادق آن است که در سوره مبارکه انعام از ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل میکند، در آیه 76 سوره انعام فرمود فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. این لا احبو شما سراسر کتابهای عقلی را ورق بزنید میبینید همه این دلیل در هیچ جا نیست. نه اون محبتی که سنگ دارد اون محبت تکوینی است، ولیکن لا تفقهو، با تسبیحش هم همراه است. در روایات دارد که کافر خودش سجده نمی کند ولی دلش سجده می کند. اون مشکل علمی را حل نمی کند. اون محبت که درد را دوا نمی کند، همون چیزی که مارکسیسم است محب خداست. جهنم هم محب خداست، به اون معنا شعله هم محبت خداست. و خدای سبحان هم وقتی با اون دید سخن میگوید نعمتها را سرشماری میکند، از یک طرف بهشت است، تبعی آلا رب کنم تو کذبان از طرف جهنم هم نعمت میشمارد. والحمد لله رب العالمین.